بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون روز یک شنبه تاریخ 4 دی 1390، مباحثه طب المعصومین صفحه 82 وسط صفحه، در مبحث تفاح سیب رسیده درختی بودیم. حالا فرمایش امام باقر علیه السلام، قال طب المعصومین صفحه 82، اونا 13 سند داره شماره 3. حالا شما دو تا سندش، یکیش تو کتابه خب بحار جلد 62 صفحه 121، یکیش هم کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 358. حالا مباحثه امروز از امام محمد باقر علیه السلام، قال اذا اردت اکل تفاح، تو کتاب که داره ان تاکله، چاپخونه اشتباه کرد، خطش بزنید، بنویسین اکله، چون بنا به هر سه نقطه که سنداشو بگم، هر سه نسخه که سنداشو بگم، و همه اکله است. اذا اردت اکل التفاح فشمه ثم کله، هنگامی که اراده کردی خوردن سیب رسیده معطر را، پس استشمامش کن، مثل سیب معطر لبنانی، مثل سیب گلاب خراسان، اول استشمامش کن، بوش کن، سپس بخور. فإنک، باز تو کتاب که کلمه علا داره، آگاه باش، تو هیچ کدوم از سه نسخه نداره سندش، می بازم اینجا چاپون اشتباه کرده. فإنک اذا فعلت ذلك اخرج من بدنك كل داء وغائلة، باز یک کلمه جا انداخته، و علتن، یعنی بعد از غائلتن و علتن هم اضافه کنید، هر درد و ناامنی و بیماری رو از بدن بیرون میکنه. این و علتن کم داره باز تو کتاب، اونو اضافه کنیم. علیکم السلام. بس دو چیز اضافه داشت، اونو حذف کن، یک چیز کم داشت، اینو اضافه کنیم. و یسکنو ما یوجد من قبل الارواح کلها، و تسکین میده. حالا بعضی نسخه ها داره، سه تا توضیح میدم، حالا سنداشی بنویسین عمو جون، اول همین جلوش بنویسین وسائل شیعه جلد 25 چاپ آل البیت صفحه 160 حدیث 31521 بحار جلد 63 صفحه 175 طب الائمه صفحه 135. پس بنابر هر سه نسخه ای که گفتیم، ان تاکل نداره، علا نداره، به جای ان تاکل اکله بنویسین. بنابر هر سه نسخه بعد از کل دائن و غائلتن و علتن، یک و علتن هم داره که باید اضافه کنیم. و این کلمه بدنه که تو کتاب داره، اخرج من بدنه که، این بنابر نسخه بحار هست، اما بنابر دو نسخه دیگر که وسائل و طب الائمه هست، جسده که. علیکم السلام ورحمت الله. دارم اختلاف دلالی ها رو توضیح میدم حاجا. حالا بیایم سر اون آخر روایت، و یسکنو که تو کتاب بود، این بنابر نسخه بحاره، اما بنابر نسخه وسائل و شیعه و طب الائمه و سکنه باب تفعیله و سکنه. اینجا از نظر معنا کردن یه مقدار فرق میکنه باب افعال با باب تفعیل. خلاصه این روایت چیه؟ میگه چیزی که مفرح قلبه چند مطلبه، یکیش ذکر خداست، یکیش توسل به ائمه اطهاره. تو خوردنی ها یکیش انگور سیاهه که رفع هم و غم میکنه، یکیش خوردن میوه گلابیه که مفرح قلبه، یکیش هم چیه؟ استشمام سیب رسیده معطره، مثل سیب قرمز معطر لبنانی یا سیب گلاب خراسان. اینا مفرح قلبه. و علاوه بر فوائدی که برای دستگاه گوارش داره که دباقی معده میکنه، که مزاج آدمی رو خوشبو میکنه، معده رو قوی میکنه، ضد اسید معده است، ضد ریفلاکس است، ضد سرسوزه معده است، کمک به هضم غذا میکنه و فواید دیگر، بدون که تو مسائل اختلالات روانی درمان بعضی از اینا نقش داره، اختلالات روحی در درمان بعضی از اینا نقش داره. مثلا کسی که ترسوه، کسی که دلنازکه، کسی که استراب داره، کسی که تپش قلبش بالاست، چنین فرد یا افرادی شب اگر سیب با عسل بخورن یا آب سیب با عسل بخورن، این موارد در اونا خوب میشه. بله؟ استراب، دلغره، استرس، نگرانی مستمر، اون باید بیشتر مدیریت برخیشتن کن. بعد به شما عرض کنم که ترس کاذب که از سایه خودش میترسه، تصاحب همونی مثلا صداش میخوای کنی ها، میدونه هر دوشون توتاق هم، مثلا میگه فلانی کمینه میلرزه میترسه، دست خودش نیست ها. این حالت های ترس کاذب یا دل نازکی یا ضعف عمومی شدید خوب میشه. خواستم این کلمه ای که معصوم فرمودن و یسکن و ما یوجد من قبل الارواح کلها، اینا رو همه رو تسکین میده و تعادل روانی و تعادل روحی می آوره. روایت بعدی از امام صادق علیه الصلاه و السلام، لو یعلم الناس ما فی التفاح ما داووا مرضاهم الا به، اگر مردم می دونستن چه فوائدی در سیب رسیده هست، مداوا نمی کردن بیماران خودشون رو مگر به سیب. تبداراشونو، بیماری های ویروسی بخشیش، بیماری های باکتریایی بخشیش، ضعف های عمومی، ناراحتی های غیر عضوی معده، سرسوزه معده، ریفلاکس و مسائل دیگر، خوشبویی مزاج، خوشبویی معده و دستگاه گوارش، احشای داخلی، خوشبویی پوست بدن، اینا همه علتایی میخواد، اسبابی میخواد. یکیش سیبه که بعد هر غذا آدم میخوره، یکی دیگه چی بود قبلا نگفتم و بعدا هم انشاءالله میخونیم تو بحث آب ما الورد، یعنی گلابه، گلاب طبیعی گل محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حالا تو کتاب بریم الا، اینجا الا داره آورده درسته، و انهو واو داره، کتاب وابش انداخته، یه واو اضافه کن، الا و انهو بنابر نسخه مستدرک جلد 16 و بحار جلد 63 صفحه 175 و طب الائمه صفحه 53 و صفحه 135، بنابر همه این نسخی که گفتیم اینجا یه واو داره، کتاب انداخته. الا و انهو چون این واو وقتی زائده باشه برای تأکید میاد، بخواد آدم بیشتر دقت کنه، امعان نظر کنه. الا و انه اسرع شیئا منفعتا للفؤاد خاصتا، سریع ترین چیزی که فایده میرسونه به قلب آدمی و به دهان آدمی چیه؟ بحث سیب درختی رسیده است، مخصوصا سیب قرمز معطر لبنانی. یکی از خوشبو کننده های طبیعی دهانه، یکی از پاکسازی کننده های طبیعی لثه و دندوناست. علیکم السلام و رحمت الله. و انه نظوح نظوحه، این کتاب که نوشته فانه یفرحه، علیکم السلام و رحمت الله، این کتاب که نوشته فانه یفرحه، چاپخونه اشتباه کرده، این تو روایت نداریم. خب به جاش باید چی بنویسی؟ و انه نظوحه، این سیب رسیده معطر خوشبو، این معطر کننده قوی معده و داروی معده و احشای داخلیه و خوشبو کننده و پاکسازی کننده دهان و فضای حلق و همچنین معده و احشای داخلی. و انه نظوحه. حالا این روایت که روایت هشتم بود، سندهای مختلف داره، یکیش تو کتاب اومده، مثلا طب الائمه صفحه 135. در طب الائمه صفحه 35 هم داریم روایت، در دو جا داریم، 135 و صفحه 53، صفحه 53 و صفحه 135. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 356 حدیث 10، وسائل جلد 25 صفحه 161 حدیث 31525، مستدرک جلد 16 صفحه 397 دو تا حدیث داریم، 1 و 2، یعنی حدیث 20309 و حدیث 20310. بحار علامه مجلسی جلد 59 صفحه 93 حدیث 4 و صفحه 101 حدیث 26. بحار جلد 63 صفحه 172 حدیث 22 و صفحه 175 حدیث 33. محاسن جلد 2 صفحه 551 حدیث 891. روایت بعدی و عنه علیه السلام از امام صادق علیه السلام، اطعمو محمومی کم التفاح فما من شیء انفع من التفاح، امر استحبابیه، تبداران خود را از فامیل و غیر فامیل سیب بدهید، سیب رسیده معطر، چون چیزی نافعتر از سیب در درمان انواع تب نیست. تب ویروسی مثل ویروس سرماخوردگی، تب ناشی از عفونت، مخصوصا عفونت باکتریایی، یک چرک خشکان و آنتی بیوتیک طبیعی، تب ناشی از کمخونی، فقر آهن، تب ناشی از اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنی، چه کنم چه نکنم، اینا در جا میزنه، ذریب احتراق مغزش بالا میره، داغ میشه، چون قدرت درون ریزش از تعادل بیرون میره، یا زود اکوره در میره عصبانی میشه، یا زود پژمرده و افسرده میشه. در هر دو صورت بدنش داغ میشه. تو پزشکی جدید این مدل تب رو نمیگن، خواستم یادگاری به شما. حالا اینجا مؤمنا چون یکی از عوارض کمخونی چیه؟ افسردگیه دیگه، الکی داغ میشه و الکی خمار میشه تو خودش. محفلهای صحیح خانه و خانواده یا اجتماعات سالم رو چیکار میکنه؟ ترک میکنه، به اصطلاح عامیانه همش تو لاک خودش. یعنی از صوفی هم صوفی تر، از مرتاز هم مرتاز تر میشه، حتی کارهای شخصی خودش رو انجام نمیده. نه ضرر داره. خب حالا براش چی خوبه؟ سیب رسیده خوبه، انار شیرین خوبه، انگور سیاه خوبه، گلابی خوبه، همونه که اول توضیح دادم عمو جان، اونا همه براش خوبه. حالا اگر ضعف عمومی داشت یا خونش کم خونی، فقر آهنش بیشتر بود، اینجا چیکار میکنی عمو جان؟ عسل باش قاطی میکنی، میشه آب سیب عسل، میشه آب انگور عسل. تصاحب فهمیدیم؟ یه قاشق عسل رو توش رقیق میکنی، سریعتر رو فرم میاد. این روایت هم مؤمنا، این کتاب از رمز و صحه ده سرخی آورده، صفحه 33. سندای دیگه شه بیاری؟ نه نباید بخوره، اینجا باید سندای دیگه شه بیاری. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 357. دارم حدیث 9 میگم که یک سند آورده، ما میگم سندای دیگه دارم، چون از نظر فقهی و حدیثی ها رمز و صحه ده سرخی اصلا ما که حجت نیست. بخوای طب مکمل و طب گیاهی بگی اب نداره، اما بخوای بحث فقهی حدیثی کنی یا باید منابع اصلی شیعه رو بیاری. لذا دارم بستون میشم. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 357 آخر حدیث 10. وسائل جلد 25 صفحه 162. مستدرک جلد 16 صفحه 397 حدیث 5 خط تیره 20313 20313 بحار جلد 59 صفحه 93 حدیث 3 و صفحه 101 حدیث 27 بحار جلد 63 صفحه 172 حدیث 23 محاسن جلد 2 صفحه 551 حدیث 892. روایت بعدی میگه آقا در یه منطقه‌ای بودم، وبا اومد توش تارومار میکرد، چون یکی از عوارض وبا حالت اپیدمیه، یعنی فراگیر میشه. یکی دیگه از عوارضش چیه؟ اسهال وباییه، به اصطلاح پزشکی اسهال آبچلویی میگیرن. برنج نیمپز رو چجور صاف میکنی؟ آبش چرنگیه، اسهال اینجوری میگیره بیمار، میگن اسهال آبچلویی. بعد میگه آقا خودم هم مبتلا شدم، بعد مکاتبی کرده بودم، نامه‌ای که به امام موسی کاظم نوشته بودم، حضرت فرمود که سیب بخوریم بعد خوب شدیم. تب ناشی از وبا هم داریم دیگه، چون بیماری عفونیه، همیشه عفونت ها تب داره، غالبا لرز هم داره. لرز غالبا علامت چیه؟ علامت عفونت داخلی. حالا اینجا عن ابی، بله عمو جان، بله بله، وقتی با توفالش بخوری جلو اسهال هم میگیره. تو کتاب میفرماید عن ابی یوسف القندیه، عن ابي يوسف القندي قال اصاب الناس وباء ونحن بمكه فاصابني، به مردم وبا رسید و ما در شهر مکه بودیم، منم مبتلا به وبا شدم. فكتبت الى ابي الحسن الكاظم عليه السلام فکتب الیه، به من نوشت کل تفاحه، سیب بخوریم، با همون پیارش ها، با همون توفالش. فاکلته فعوفیت، خوردیم و شفا یافتیم. اکثرا وبا به خاطر عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعیه. آب آلوده، دست آلوده، غذای آلوده، مخصوصا مناطقی که وبا اومده غذاها، نوشیدنی ها نباید سرباز باشن، بالاخص مایعات، علل خصوص آب آشامیدنی، چون سرعت تکثیرش در آب بسیار بالاست. حالا یکی از افتخارات شیعه اثنی عشری چیه؟ میگه غذا سرپوش داشته باشه، آب سرپوش داشته باشه. حتی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه وقتی دشمنای دین رو میخواد نفرین کنه حاج آقا، میگه خدایا وبا رو تو آبشون بنداز. تو صحیفه سجادیه آخرین پیشرفتای علمی هم میگه سرعت انتشار وبا در آبه. وقت علمای صالح شیعه چه از قدیم چه از جدید، حالا یکی که دم دست جدیده استتون بگم، مثلا حضرت آقا امام خمینی، امام عادل، مثلا این لیوان آبشی که میخور بعدش این کاغذ هست، این کاغذ تمیز میگذاشت روی لیوان تا وقت بعدی که بقیهش بخور. داره به دین عمل میکنه. اما عاقله، عاقل کسیه که به اوامر شرعی عمل میکنه. میخوام زرنگی عالمای صالح شیعه رو بگم، تصاحب فهمیدیم مؤمنان در بحث بهداشت فردی و اجتماعی، حتی تو بحث آبریزش بینی باشه یا بحث عشق باشه، دستمالش دوتا بود، یکی باش بینیش میگرفت یکی دیگه عشقاش خوش میگرفت. باز این دستمال حتی بهداشتی باشه تو چشم نمیزنه، این پلکار میبندی ظاهرش عشقار خوش میگرفت. آخرین پیشرفتای علمم تو چشم پزشکی همینه، میگه چیزی تو چشمتون نزن. خواهم علمای صالح شیعه بگم ها، این چون همه تو میشناختین گفتن، نه علمای دیگه هم همجور هم مؤمنان، میخوام بگم رعایت. لذا علمای صالح شیعه عمرای طولانی و با عافیت دار، حافظشون اینه یه جوون 18 ساله کام کنه، قلبشون همجور. اینه که میگم واقعیت داره مؤمنان، پایبند بودن به اصول ارزشی دنیای انسان رو هم خوب میکنه، آخرت انسان رو هم آباد میکنه. حالا مؤمنا یه یادگاری دیگه بگم، چون من دیدم گاهی تو بحث طب گیاهی یا طب مکمل یا عطاریا مؤمنا چیزای دیگه هم میگن، اشکال نداره ها، ولی میخوام برتری فرمایش معصوم بگم. خب اینجا ببین با چه چیز خوشمزه گفت. مثلا تو پزشکی گیاهی میگن پودر پوست انار درمان هر نوع اسهالی میکنه، حتی اسهالهای وبایی. حالا میخوام فرمایش معصوم علیه السلام بگم، میگه آقا علیکم السلام خوش آمدید، میگه آقا شما خیال میکنید فقط دارو در چیزای تلخه، در چیزای حلو هم هست، در چیزای شیرین و خوشمزه هم هست. یه روایاتی ما داریم مطلق اینجوری، حالا یکیش هم همینجاست که بحث خودمونه، این سیب شیرین رسیده معطر رو با پیارش با توفالش میکنه، خیلی فواید داره، چند منظوره عمل میکنه، یعنی با کمترین هزینه چند منظوره عمل کردی، فضای دهان، لثه، دندونا رو تمیز کردی، پاکسازی کردی، خوشبو کردی، فضای معده، روده ها رو پاکسازی کردی، دباغی کردی، خوشبو کردی، فضای گردش خون رو از حیث فقر آهن، چون وقتی فقر آهن باشه این گویچه های قرمز خون فاقد هسته میشه، چون در تشکیل هسته ما تو بحث هموگلوبین آهن میخوایم، نمیگذاری گویچه های قرمز خونش، گلوبول های قرمز خونش کم بشه یا فاقد هسته بشه و یا طول عمرش کوتاه بشه و زود بمیره و داسی شکل بشه. همینطور که کمخونی ژنتیکی داسی شکل داریم از وسته بیماری های همولیتیک، کمخونی داسی شکل عارضی هم داره. دیدی خدمت کردی در تأمین آهن بدن، کمک میکنی هم به کبدت هم به طحالت هم به گردش خونه. بفرم. فواید دیگه هم هست، هم کمک میکنی به پیشگیری، هم به درمان بیماری های غیر عضوی معده، از سرسوزه معده، از اسید اضافی معده، از برگشت اسید به مری یا به فضای دهان و مانند اینا. حتی اگر بحث ویار باشه در زنان حامله، سیب یک ضد ویار طبیعیه، سیب زمینی یک ضد ویار طبیعیه، نعنا فلفلی قوی ترین داروی گیاه ضد اسپاسم‌های گوارشیه، ضد ویاره. که این نعنا فلفلی یه گیاهه، ایرانی‌ها میگن سوسنبر. تصاحب فهمودی برو، حتی داروگیایی ایران هم زده، بسیار خوبه. خواستم بگم مؤمنا ببین فواید زیادی داره. خواستم اون روایت تصاحب کنین که زود رد شدم، که لو یعلم الناس ما فی تفاحه ما داووا مرفاهم الا به الا و انه اسرع شیئا منفعه للفؤاد خاصه و انه نضوحه. اینجا هم که تو بحث وبا بود یکم توضیح دادم. ببین به جای اینکه با چیزای تلخ که اگر بیشتر بخوره مسموم میشه، پوست انار مثل پوست خربوزه مسمومیت میاره، اگر بیشتر بخوره مسمومیت غذایی میگیره، چرا با چیز تلخ و سمی بخوایم مداوا کنیم؟ با چیز شیرین خوشمزه مداوا میکنیم که چند منظوره باشه. میخوام زرنگی معصوم رو بگم، نه آزار رسانی به خود داره نه آزار رسانی به غیر. مریض اندازه خودش داره زج میکشه از درد بیماری، تو دیگه یک درد اضافی ایجاد نکن. این از افتخارات پزشکی اسلامیه. روایات بعدی مؤمنا، حالا سنداش نگفتم، مؤمنا پودر پوست انار در درمان یک قاشق چایخوری در نصف استکان آبجوش بلرم، فرق نمی کن، یک قاشق چایخوری پودرش در نصف استکان آبجوش بلرم، هر نوع اسهالی رو بند میاره، حتی اسهال وبایی. این بحث اورژانس ها یکی دو بار تکرار کردی کافیه. ما فعلا میخوایم این مریض املاح زیادی از بدنش نره، اورژانسی و سرومی نشه، اما نمیگیم ادامه بده. نه نه ربطی به اسفند نه نه، اونا هم سمی ها من. اونا بحثای دیگه است. ما درمان تورم پروستات و ایجاد شجاعت اگه کسی ترس کاذب ده، حالا اونا بمونه. حالا این روایت مؤمنا سندهای مختلف داره، یکیشه تو کتاب آورده، دوتا سه تاشه تو کتاب آورده. وسائل شیعه طبع اسلامیه جلد 17 صفحه 127 بالاش بنویس، طبع آل البیت جلد 25 صفحه 162 حدیث 31528. کلمه بعدی فرموده از فروع کافی، بالاش بنویس فروع کافی جلد 6 صفحه 356 حدیث 5. باز ول محاسن للبرقی آورده، باز دنبالش بنویس جلد 2 صفحه 552 حدیث 895 و صفحه 553 حدیث 897. دو سند دیگه هم اضافه کن، به حال جلد 59 صفحه 210 حدیث 1، به حال جلد 63 صفحه 173 حدیث 26. روایت بعدی عن ابی یوسف القندی، این ابی یوسف اسمش زیاده، بلاش یه خط بکش بنویس زیاد، از نظر علم رجال ها، رجال الحدیث میشه زیاد القندی. عن ابی یوسف القندی که اسمش زیاده، قال دخلت المدينة ومعي اخي سيف، وارد شهر مدینه شدم با به همراه من برادرم سیف بود، سیف اسم برادرش، فاصاب الناس الرعاف، خونریزی های شدید از بینی. علل مختلف داره ها، میتونه علامت فقر ویتامین B باشه، میتونه علامت هموفیلی باشه، افت پلاکت خون، عوامل انعقادی، میتونه علامت خشکی داخل خیشون باشه، دو سوراخ بینی باشه، یعنی رطوبت ها و مخاطاش کم شده. میتونه علامت افت، بله بله، سکته مغزی به نوع پارگی مویرگای مغز باشه، اونجا از چشم و گوش و دهن هم خون میزنه علاوه بر بینی. میتونه علامت سستی و تصلب شرائین مویرگ باشه. حالا چند تا نقطه بزن، گاهی در اثر ضربه، گاهی در اثر تصادف، اینا دیگه در تخصصی فک و صورت یا تروماتولوژی مطرح میشه. حالا مباحثه خدا، این شخص یا مشکل رگی داره یا مشکل ویتامین B داره یا مشکل چی؟ این جدار رگ ها در سخرگ فرق میکنه با سیاه رگ از حیث استحکام و از حیث چند لایه بودن. این باز تو تخصصی بافت یعنی پاتولوژیست و تخصصی بیماری های خون میگن. گرفتین آقا چی شد؟ از حیث استحکام و از حیث چند جداره بودن رگای سخرگ با رگای وریدی سیاه رگ فرق میکنه. و کان الرجلو اذا رعفه یومینه ماته، هنگامی که یه مردی دو روز پشت سر هم خونریزی های شدید بینی داشت بعدم میمرد. از این احتمال بسیار قوی سرطان خون میره. تو بحث انکولوژی یا سرطان شناسی تو قسمت سرطان خون 7 مدل سرطان خون داره. حالا یکیش چیه عمو جان؟ فاقد پلاکت های خون یا درصد پلاکت های خونش بسیار اومده پایین. مثلا باید 14,000 اینا باشه، حالا اومده روی 3,000-4,000 اینا که با آمپولای خاص خارجی اینها رو تزریق میکنن. حالا اینا بمونه سر جاش توضیح میدن. فرجعت الى المنزل، بازگشتم به خونمون. فعضا ازای فجایی است، ناگهان دیدم سیفون اخی برادرم سیف یرعفو، این اخی رو بذار تو پرانتز چون بنابر نسخه بحار و محاسن جلد 2 صفحه 552 حدیث 896، پس ناگهان دیدم داداشم سیف یرعفو رعافن شدید و خون دماغ شدید. فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، باز ابی عبداللهی که نوشته ابی الحسن علیه السلام بنویس. فقال یا زیادو، حضرت به من فرمود ای زیاد. زیاد کی بود؟ یادتونه گفتم اسم ابی یوسف، او ابی یوسف کنیش. اطعم سیفن التفاح، به عنوان خوراکی که یک ریز مغذیه کامله، به اصطلاح تخصصی تغذیه یک ریز مغذیه کامله، سیب بده به داداش سیف. اطعم سیفن التفاح. فرجعتو، بنابر نسخه بحار جلد 63 صفحه 173 حدیث 27 این فرجعتو داره. فاطعمتو ایاهو، پس خوروندم به این مریض که داداشمه سیب رو. حالا این مریضی که خونریزی شدید داره حال جویدن نداره، معلوم میشه قشن رنده کرده، سویق تفاحه، سیب رنده شده تازه رو قاشق قاشق داده داداش جانش خورده. فاطعمته ایا فبرأ، پس خوب شد از این خونریزی های شدید، نجات پیدا کرد. این روایت بنابر نسخه کافی فاصاب الناسو به رعافن، اما تو کتاب ما چی داشت؟ فعصاب الناس الرعافو، یعنی رعافو شد فاعلش، الناس مفعول مقدم. اما بنابر نسخه کافی چیکار کرده؟ الناس فاعله، بعد با حرف جر آورده تا به رعافن بشه مفعولش. فعصاب الناس برعافن، این بنابر نسخه کافیه. اما بنابر نسخه وسائل فعصاب الناس رعافن. این هم توضیحاتی بود در رابطه با این روایت دادیم. حالا مؤمنا، التفاح تو متن کتاب التفاح داره. وقت ما یه بچه تو توضیح چی گفتم؟ گفتم چون حال نداره به جوه کسی که خونریزی شدید داره، حتما سویق تفاح بوده، یعنی سیب رنده شده تازه. این از کجا میگی؟ روایت داره. این کلمه سویق تفاح 13 بار در روایات شیعه اومده و در سیدی جامع الاحادیث نور 2 تحقیق کن در موارد مختلف، این سویق تفاح 13 بار اومده که در درمان یکی رعاف شدید، خوندماغ شدید که سنداش کافی جلد 6 صفحه 356، حدیث 6 بهار جلد 63 صفحه 281، وسائل جلد 25 صفحه 164، حدیث 31 531، مکارم الاخلاق صفحه 193، دو تا روایت آورده این در رابطه با خوندماغ شدید که درمان کن. حتی در رابطه با این که یک ماری انسانو نیش بزنه یا یه عقربی انسانو نیش بزنه به عنوان پادزه، تریاق به اصطلاح شیعه روایات، یعنی یک ضد سم قوی، باز تو روایات شیعه اومده میگه سویق تفاح بده. اینم جالبه، ضد سم قوی هم داریم ما، مثل پودر نمک سنگ، جایی که مار یا عقرب، مثلا عقرب نیش زده، پودر نمک سنگو بذاری جاش فشار بده، محلول میشه با گردش خون و سم عقرب از بین میره. گرفتی همون چی شد؟ آره آره سویقه میخوره، نه اون پودر نمک که روایت ده، اونا سر جاش تو بحث ملح میگن. نه من خواهم روایت سویق تفاح بگم، آخه کسی که نیش خورده دیگه طاقت جاییدن نداره، آهناله میکنه، پشتگوارو میزنه. اینجا باید سریع چیکار کنیم؟ با بند کفشش از بالاتر از نیش محکم ببندی که سمت تو دستگاه گردش خون نره. خب بعد همین جاش رو پودر نمک سنگ، پودرشو خوب بمال، با اینا که قاطی میشه خونسانش. علیکم السلام. تو بحث ملح میگیم انشاءالله، حالا تو بحث خوراکی خواستم بگم سویق تفاح هم بحث لسعه. حالا تو روایات داره میگه لسعه حیتن، لسعه لامسین عین آخر، لسعه حیتن یا عقربن، گاز گرفتگی و نیش زدن مار سمی و یا عقرب، میگه در درمانش سویق تفاح یک پادزهر طبیعیه، ضد سم قویه. این از کجا میگی؟ این هم مؤمنا دو تا سند اینجا، سه تا سند اینجا نوشتم، کافی جلد 6 صفحه 356، حدیث 8، مکارم الاخلاق صفحه 193، وسائل جلد 25 صفحه 164، حدیث 31533. انشاءالله بقیه روایت رو فردا میگم. اما مباحثه عقیدتی بصیرتی و اخلاق عملی و حکمت عملی در این حالم مناسبت داشته باشه با ایام سفر و محرم. آره اینا زمان بره، هفت سر اورژانسه. یه بار مثلا فرض کن این مارای بیجون بیحال مناطق شرجی شماله، چون بخار آب زیاده، آب زیاده، اما وقتی تو پر بیابون هستی، مناطق حاره، مناطق خشک کویری، اینجا غلظت سم بالاست، یعنی اگر دیر به جنبی ها طرف تموم کرده، یعنی مرده، حالا باید اورژانسی عمل کنی. سرعت عمل چون زمان یه فرصت طلاییه، سریع باید با بند کفشش بالاتر محکم ببند. تو پزشکی جدید یه خراشی میدن مؤمنا، بعد با این پمپا کم میمیکن که سم تخلیهش، بعد اینجا ضد سم میزنن، بعد میبرن اورژانس میرسونن، پادزر ضد سم میزنن. یه بار از زنبورای سمیه مونا، زنبور گاویه، زنبور زره سبز، اینا بعضی حساسیت دارن، شوک آنافیلاک میگیرن، کل بدنشون تاور میزنه، پفله میزنه، بعد مرحوم میشه میمیره. خب اینجا باید سرعت عمل داشت، یعنی شخص عینا از دست میره. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. خود سرعت عمل ها مقدمه واجب واجبه، خود سرعت عمل اینجا واجبه، درست عمل کردن اینم واجبه، بعدم به اورژانس برسونی اینم واجبه، این همه واجبه. حالا مؤمنا تو مباحثه ما، گاهی مؤمنا این سم و سموم عقیده باطله، رفتار منفیه، اخلاق سیئه است، اصلا جهتیابی موقعیتیابیش غلطه. یحسبون انهم یحسنون صنعا، خواهی داره دنیا و آخرت خودش و یا دیگران خراب میکنه. بهترین شاخص، ملاک، معیار، ضابط معصومه، که آدم خودش رو با جریان حق و امام مبین و امام حق بسنجه تا جهتیابی صحیح باشه، موقعیتیابی صحیح باشه و از سموم مختلفی که ناشی از جهل و قفلت و مذاهب ساختگی و خیال بافی و همجا ادامه بده که آدم رو کله پا میکنه، آدم رو از بین میبره، از اینا در امان باشه و مسئول باشه. به این عبارت دوستتون گفتم، حالا میخوام این دوتا کلمه حرف حسابه. همه شیعه اثناعشری همشون عاقلن، همه محبین به چهارده معصومین همشون عاقلن، همه مؤمنین و مؤمنات همشون عاقلن، همشونم ایمان دارن، هر دوش خوبه، چون معتقد به ولایت معصومین هستن دیگه، از جمله ولایت امام علی علیه السلام. پس همشون هم ایمان دارن هم عاقلن، هر دوش خوبه، اما کافی نیست. باید این ایمان رو با نورانیت قرار بدی، حالا کافیه. باید این عقل رو کامل کنی، حالا کافیه. از کجا میگی؟ از فرمایش امام علی علیه السلام و از فرمایش امام حسین علیه السلام. فرمایش امام علی علیه السلام، بحار جلد 26 باب 14، نادرون فی معرفتهم به نورانیه، در معرفت به 14 معصوم به نورانیه. مضمون روایت میشه لا یستکمل الایمان الا بالنورانیه، این مضمونش. اما اصل روایت مؤمنان که در آخر صفحه 1 و اول صفحه 2 در حدیث 1 اومده و این از کتاب عتیق، عهد عتیق قدیم گرفته، این حضرت ابوذر و حضرت سلمان داشتن با هم می آمدن، بعد آقای جندب هم تشریف میاره، بعد ابوذر تشریف میبره، این دوتا میرن به خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی سلمان و جنده، میگن آقا ما یه چیزی شنیدیم که لا یستکمل الایمان الا به نورانیه، اما نمیفهمیم چی بیچی، یعنی چی ایمان کامل نمیشه مگر به نورانیت. بعد امیر المؤمنین علی علیه السلام به سلمان و جنده میفرمایه، حالا این عبارت حدیث میخونم، لا یستکمل احدون الایمانه، تکمیل نمی کنه فردی از مؤمنین و مؤمنات ایمان خود را، حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه، مگر معرفت داشته باشه به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام، نه سطحی نگر، عمق نگر، یعنی فقه داشته باشه. فهم خوبه، کافی نیست، باید فقه داشته باشه، یعنی دارای فهم عمیق باشه. نمیکشه از فقیه صالح بپرسه، یعنی صاحب فهم عمیق. نسبت به ولایت باید معرفتشو بالا ببره. صرف این که بگه امام اول علی خوبه کافی نیست، باید حقوق ولایت رو بر خودش بدونه تا در انجام وظیفه کوتاهی نکنه. حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه و کنا انوارا به عرشهی محتقین. خب عالم زر داریم، عالم انوار داریم، عالم ارواح داریم، عالم ظهر پدر داریم، عالم ارحام جنین مادر داریم، عالم دنیا، عالم بعضا، عالم قیامت، در همه جا امام امامه، نه فقط تو دنیا، در همه جا امام حیه، نه فقط تو دنیا، در همه جا امام شاهده، نه فقط تو دنیا. گرفتین آقا چی میگم؟ لذا همیشه من محتاجه به توسل به چهارده معصومم، همیشه محتاجم، این احتیاج باید بفهمم تا ایمانم به نورانیت برسه. فقط در مریضی نباید متوسل شم، فقط در بیپولی نباید متوسل شم، فقط در بیسوادی و کم سوادی نباید متوسل شم. فرضای هر چی دوست داری سر خودت کن، اولین قدرتمند کره زمین باشی، اولین مشهور، اولین دکتر، مهندس و آیت الله، نمیدونم اولین مقام، اولین نویسنده، حالا هر چی میخوای به خودت توان مثبت، اولین میلیاردر کره زمین، هر چی دوست داری سر خودت بگو درجه بده، بازم محتاج معصومی، چون واسطه فیضه. اگر عنایتش برگردونا همه این ازت گرفته میشه. مثال عامیانه بزنم عمو جان، مثل تولید برق، بینش پست هست، پستای فشار قوی، ترانسفورماتور کاهنده، اینم برقای خونه من شما. حالا بگم خونه خودم، برق خودم، کلید خودم، چهار دیواری اختیاری، میگن آقا اینقدر جیک جیک نکن، که منی توزیع برق تو شهر برق قطع کن، حالا یک کلید بزن، یک داده هوار کن، برق نیست، با توزیع برق بخواد خیلی جیک جیک کنه، باز پست قطع کن، بازی توزیع برق تو مناطق مختلف شهر همه بال بال میزن، هیچ فایده نداره، تا پست فشار قوی وصل نشه فایده نداره، باز کل اینا داده هوار کنن باز فایده نداره، اگر جنراتور قطع شه فایده نداره. مثال عامیانه زدم، میخوام یک کلمه حرف حساب. معصوم علیه الصلاة و السلام با یک دست علم و حکمت رو از خدا میگیره و با دست دیگه به مقدار ظرفیت افراد بهشون علم و حکمت میده. افراد نباید فیگور بگیره بگه بالاتر از من فهمی نیست، شعوری نیست، علمی نیست، برقی نیست، بگیم اینجا کار نگو، اما باتری قلمی یه باید شارج بشه، فیگور نگیر جلو خزان علم، جلو آینه تمام نمای صفات ثبوتی خدا فیگور نگی، دائما محتاجی، یک کمی فکر به کار بنده، محتاجی. در خونه این و اون گدایی نکن، آخه گدا هم باید عاقل باشه، پیش چهارده معصومین گدایی کن که اینها گدای واقعی خدا، پیش گدایی برو که عرضه داشته باشه، علم و حکمت از خدا گرفتن، عصمت خدا بهشون داده، مسئول از خطا و اشتباه هم. تو که علمت کسبیه، تو که علمت تحصیلیه، که در همه چیز محتاجی، هم مشتی که تو ذهنت اکثرش فرضیه و نظریه است، حساب احتمالات و گمان زنیه، محتاج علوم اهل بیت عصمت و طهارتی. دیدی مؤمنا، حالا ایمانت به نورانیت میرسه، تا وقتی که احتیاج و فقرتو درک کنی حالا به نورانیت میرسه. اما اگر من فقر و نیاز و احتیاجم رو درک نکنم، هی فیگور میگیرم، یکم قدبازی در میارم، یکم لجبازی میکنم، یکم کبر و یکم غرور و یکم طغیان، یکم همش ظلماتون بعد از ظلمات، اصلا نور خبری نیست. علم هست ولی حجاب اکبره، نور خبری نیست. نمیدونم اینجا تونستم بگم مؤمنا، ما همین مشکل و زمانه معصومین قبل داشتیم، زمان امام زمان هم داریم. اللهم صل على محمد و محمد عجل فرجهم. حتی زمان امام زمان بعد از ظهور هم داری، حتی در خوبای درجه یک میگنه، میگه 313 تا امر باشه. حضرت یه جمله میفرماید همه اینا میرن، میگه آقا بیاین بیاین، من پیش خودم نمیگم، این عهدنامه رسول الله دارم به تو میگم. و میگن آره، دوباره بهش ایمان میارن. یا حالا هر کسی حساب خواهشه با معصوم صف کن. خواهم بگم بزرگتر از من و شما هم اینجوری هم، یعنی نمیکشه. میگه کجا حواس آدم پرت میشه؟ میگه منم که میدونم، منم که میتونم انجام بدم، منم که میتونم حفظ، منم که میتونم بنویسم، منم که میتونم فتوا بدم. یادش میره مافوق، یادش میره بابا جون وقتی در خدمت مافوق هستی حرف زدن بر تو حرامه، مگر مافوق اجازه بده؟ فتوا دادن بر تو حرامه، مگر مافوق اجازه بده؟ اینا رو باید قبل از ظهور یاد بگیرم، قبل از ظهور یاد بگیرم که حکم امام عادل ولی فقیه صالح مقدم بر فتوای مجتهد صالح هم. اینو باید قبل از ظهور یاد بگیرم. این آیت الله شهید دستقیبه، ببینید عمو جان، آیت الله شهید مدنیه، ببینید مؤمنه، آیت الله شهید بهشتیه، ببینید یا این مجتهدین صالحه، ببینید مؤمنه همچنین گوش میره. این قبل از ظهور باید یاد بگیری. مثل اینکه من بگم من که بلدم نماز بخونم، رکوع و سجدم بلدم، قرائتم هم درسته، حضور قلبم هم درسته، میگم بابا جون درسته درسته، میگه تو جماعت نیستی، باید تابع امام جماعت عادل باشی. نمیتونی عمدن زودتر رکوع و سجود بری، نمازت باطله، باید تابع باشی تا عقلت کامل باشی. اینه من نمیگم، اینه امام حسین میفرمه. حالا فرمایش امام حسین هم میگم، یکم صبر کنید، فرمایش امام علیه بگم. سوره حجرات رو که همه شما بزرگوارا خوندین، سیستم اخلاقی اسلام درش هست. بعضی از مسلمان ها میگفتن ما مؤمنیم، بعد آیه میگه نه نه نگو ما مؤمنیم، بگو ما مسلمانیم. لما یدخل الایمان فی قلوبکم. امیر المؤمنین میفرماید وقتی کنه معرفت ولایت رو درک کردی، حالا به نورانیت میرسی، حالا ایمان در قلبتون داخل شده. فاذا عرفنی بهذه المعرفه فقد امتحن الله قلبه للايمان وشرح صدره للاسلام الم نشرح لك صدره. وصار کی عارف مستبصره؟ کسی که معرفت به کنه ولایت داره، نورانیت داره. چشم می نویسم و صار عارفا مستبصرا. حالا اگر کسی ایمان داشته باشه ولی اوج نگیره، به همین تیپی که توضیح دادم، دیگه عارف مستبصر نیست، بلکه چیه؟ و من قصر عن معرفت ذالک فهو شاکن و مرتاب. در اصول ارزشی شک میکنه، در فرامین ولایی شک میکنه، نه تنها گوش نمیده، پشت به ولایت میکنه، راش میکشه میره. مثلا ولایت یه چیزی میگه، میگه حاج آقا ما هم یه نظری داریم. خب نظر تو در پیتیه، نمیفهمه، خیال میکنه کار خوبی انجام میده. یحسبون انهم یحسنون صنعا. و من قصر عن معرفت ذلک فهو شاک کن و مرتاب. این مال ایمان بود. پس ایمان که داریم خوبه ها، بسیار خوبه. اعتقاد به ولایت داری، به زبونم میگی، بسیار بسیار خوبه، پوان مثبت خوبه، علیکم السلام. اما کامل باید بشه. به چی؟ به نورانیت. توضیح دادم تا عارف مستفسر بشه. حالا بیم سر عقلمون از امام حسین علیه السلام. این که مؤمنین و مؤمنات شیعان اثنا عشری محبینه به 14 معصوم، قیداشه که میگم تصور کنم 14 معصوم، نه یکیشه بگیره 10 تاشه ول کنه، محبینه به 14 معصوم، شیعان اثنا عشری، مؤمنین و مؤمنات، اینا چی عمو؟ همه عاقلا خوبه، اما کافی نیست. امام حسین علیه السلام میفرماید قال الامام الحسین الشهید علیه الصلاة والسلام لا یکمل العقل، کامل نمی شود عقل آدمی الا به اتباع الحق، مگر به تبعیت از حق. حق مطلق کیه؟ الله جل جلاله. بعد خود خدا واسطای فیض گذاشته که 14 معصومن. خب اینا چه رسول الله، چه حضرات، چه 12 امام معصوم، اینا هم همه ولیهای حق. بعد و این نزل تالی تلوای معصوم صاحب الفضل عباس، صاحب زینب، همجه ادامه سید ابن طاووس، هرچی مشتهد مرجع صالح طول زمانه، همجه به زمان خودم، چه در زمان حضور معصوم، چه در زمان غیبت معصوم، هرچی مشتهد مرجع صالح، این همه تالی تلوای معصومن دیگه. حالا یکیسی از این مشتهدین صالح زمام امور اداره کشوری هم به عهده گرفت، یا منطقه یا جهانی، بازم باید حرف شنوی داشت. بحث حکم حاکمه، بحث فتوا نیست که من مقلد شخصی فقط بر من واجب باشه، بحث حکمه. این که تو شعرهای عرفانی میگن حکم جلو دار است بر هامون، بشتابید اگر هامون نم چی شود، اینا چنین کنیم، این شعرهای عرفانی هست مؤمنه. یا مثلا اون شعر عرفانی خال لبت ای دوست گرفتار شدم، این بحث خال نبوته، نقطه پرگار وجود ولایته، انا نقطه تو تحت الباء، که اینا رو همه رو سالای قبل توضیح دادم، اشیاء سنی روایات آوردم که این امام علی علیه السلام میگه من نقطه تحت باء بسمله، بسم الله الرحمن، اینا همه رو توضیح دادم. حالا اینجا تبعیت از حق، تبعیت از اطاعت بالاتره، در اطاعت مصلحت شخصی تو در نظر میگیری، میگی من این عمل صالح انجام میدم، اثر وضعی مثبتش تو دنیا و آخرت برای خودم چیه، اما در تبعیت کار به مصلحت شخصی نداری، نسبت به ما فوق سید همش گوشی، منتظری فرمان برسه بلا فاصله انجام بدی. وجدانن ما چند نفر از اینا تو حوزه‌های شیعه یا تو دانشگاه داریم یا تو اجتماع داریم، وجدانن اصلا نمیخواد آمار بدی، بیش کم کار نگیر، خودت محک بزن، با عرق بریست، عرق خجاله. اینه، اینه تبعیت از معصومی، از امام عادل. اگر تبعیت از معصومین و از امام عادل باشه، آیا دشمنای غربی شرقی میتونن به تازونن؟ اصلا استعمار و استثمار پیش میامد، استحاله فرنگی پیش میامد، وجدانم پیش نمیامد. پس معلوم میشه تبعیت خبری نیست، بحث اطاعت هست، اون اطاعت هم تازه فل جمله است، یعنی اگر دنیا به کاممه اطاعتش میکنم، دنیا به کامم نیست اطاعت نمیکنم، یعنی دین رو تیکه تیکه میکنم، هر جا دین به نفعمه اطاعت میکنم، هر جا به نفعم نیست قطعش میکنم. لذا امام حسین ناله میکنه، میگه قلت دیانیون، چون در فتنه ها دینداران واقعی چی هم؟ کم هم. این روایتی هم که از امام حسین خوندن چند تا سند، یکیش مال مرحوم دشتی، محمد دشتی اعلی الله مقامه، در کتاب فرهنگ سخنان 14 معصوم 28 جلد، تو جلد فرهنگ امام حسینش. دو سند دیگهش مؤمنا اعلام الدین شیخ صدوق صفحه 298، بحار علامه مجلسی جلد 75 صفحه 127 حدیث 11. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
امامت را امام محتاج به کسی نیست،
درسته،
مردم همه محتاج به امام،
آفرین، آفرین،
امام محتاج به احد نیست،
آفرین، آفرین،
ایجوری
درسته، چون امام محوره، مطاف کعبه است، افراد باید به طرف کعبه و مطاف برن. این فهمش آقا درسته. خب بعد یادتونه یه چیزی تونتون وسط مباحثه گفتم، عالم زر، عالم نور، عالم ارواح، اینها تونتون گفتم. بعد اینجا اصحاب الیمین هست تو سوره واقعه، و هم کذر با دالزال، هر دوش مشدد، اصحاب الیمین و هم کذر، تو کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 8 حدیث 1، در ذیل آیه 172 سوره اعراف، آیه الست بربکم قالوا بلا، 189 مورد حدیث، 189 مورد حدیث در موضوعات گوناگون داریم، یکیش هم موضوع بحث ما بود که یه مختصر براتون گفتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.